بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 19 خرداد ماه 1300 هست. جلسه شماره حج 116 را ارائه می دهیم انشاءالله. البته مدت چند ماهی وقفه حاصل شد به خاطر ماه رمضان، ایام عید و تعطیلات بین جلسه 115 و 116. از خداوند می‌خواهیم که ادامه بحث را، توفیقش را به ما مرحمت بفرماید. بحث ما همونطور که قبلا گفتیم در حج و متن فقه حج، دست خارج حج، نهایه مرحوم شیخ طوسی هست که تا مسئله 64 رو قبلا خوندیم، در این جلسه انشاءالله مسئله 65 را خواهیم خوند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. خب طبق شمارگذاری که ما کردیم نهایرا، مرحوم شیخ در مسئله 65 در نهایه صفحه 217 می فرماید و افضل ما یحرم الانسان فیه من الثياب ما یکون قطنا مهبا بیضا فان کان غیر بیض کان جاهدا الا ان تکون سودا فانه لا یجوز الاحرام فیها او تکون مسبوقه بسبق فیه طیب مثل زعفران و ما اشبهه. حاصل فرمایش شیخ این است که در مورد لباس احرام می‌فرمایند که بهترین لباس، اونی که رجحان دارد و استحباب و فضیلت دارد، بهترین لباس برای احرام عبارت از لباسی است که پنبه خالص باشه و سفید هم باشه، یعنی پنبه قاطی با غیر پنبه نباشه جنسش، بلکه خالص باشه پنبهش و سفید هم باشه، برنگ دیگری نباشه. البته بعد می‌فرمایند که اگر رنگ غیر سفید هم باشد مانی ندارد، به استثنای دو مورد. یه مورد رنگ سیاه، رنگ مشکی، ایشون میفهمه که جایز نیست درش احرام، ولی رنگ‌های دیگه مانی نداره، گرچه مستحب سفید هست. مورد دومی که جایز نیست با اون لباس احرام درست کنن، اون لباسی که رنگ آمیزی شده به رنگی که بوی تیپ درش هست، بوی خوش میده، مثلا زعفرانی شده، با زعفران شسته شده، بوی زعفران داره میده، زعفران داره تیپه، یا شبیه زعفران چیزهای خوشبو. اگر لباسی رنگ‌آمیزی شده به موادی که خوشبو هست، احرام بستن در او هم جایز نیست. پس بنابراین تا اینجا در این مسئله مرحوم شیخ دو چیز را برای لباس احرام جایز نمی‌داند: یکی مشکی بودن، یکی رنگی که غیر از مشکیه اما بوی زعفران داره یا بوی تیپ داره، اونم جایز. خب حالا دلیل این مسئله چی هست؟ اول اون افضلیت قطن بودن، پنبه بودن را بحث بکنیم. در جواهر می فرماید که مستحب است که احرام در لباس از جنس پنبه باشه، بلا خلاف اجده فی، عبارت جواهر اینه. و یستحب با ایزن ان یحرم فی الثياب القطن بلا خلاف اجده فی. مستحباتی را برای لباس احرام قبلا ایشون شمرده، میفهمد یکی دیگر از مستحبات در لباس احرام این است که از پنبه باشه. بعدم میفرماید که این مسئله جای هیچ اختلافی نیست که نه مورد پذیرش همه علما هست، بلکه بعضی از افاضل نسبت دادن که اصحاب در این زمینه قطع دارن، یعنی هیچ تردیدی ندارن به طور یقینی این مسئله پیش اونها ثابت. بعدم صاحب جوار میفهمد همین مقدار دلیل کافی است که چنین مسئله را اثبات بکند، چون مسئله مستحبات دیگه، در مستحبات نیازی نیست ما خودمان را بکشیم یه دلیل های خیلی قرص و قوی به اصطلاح پیدا کنیم. اگرم پیدا نشد دلیل های ولو حالا ضعیف کفایت میکنه. لذا ایشون میفهمند همین مقداری که خلاف درش نیست و بعضی از افاضل هم گفتن که مسئله یقینیه، همین مقدار کفایت میکند که مستحب بودن این مسئله را اثبات بکند. البته صاحب جواهر در ادامه میفرماید که ما میتوانیم عمل پیغمبر را هم استناد بهش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی تأثیر کنیم به فعل پیغمبر، چون قبلا گذشت که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم احرام بست در دو لباسی که از پنبه بود، فی ثوب کرسوف، کرسوف یعنی پنبه. پیغمبر احرامش را در دو لباس، در دو لباسی که از پنبه بود انجام داده. بله، روایتی که نقل شده است که پیغمبر لباسش پنبه بوده، ایشون اینجوری میفرمایند، میفرمایند که در صحیح ابن عمار آمده است کان ثوب رسول الله صلی الله علیه و آله اللذان احرم فیهما یمانیین ابرین و اظفار و بهما کفنا. این روایت اولا در وسائل هست، باب 27 از ابواب احرام، حدیث 2. معنای حدیث اینه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم احرام که بس، احرام پیغمبر در دو لباسی بود که مال یمن بود و عبری و اظفار بود. عبری و اظفار یعنی چی؟ یعنی مربوط به قبیله بوده به نام عبر و مربوط به منطقه بوده، روستایی بوده که نزدیک صنعا هست، در اونجا بافته شده بوده به اصطلاح این پارچه. این عبری و اظفار دوتا واژه را اگر خواستید مراجعه کنید، مرحوم مازندرانی یعنی محمد هادی فرزند محمد صالح مازندرانی، ایشون یه شرح فروع کافی داره، 5 جلد هست که دارالحدیث چاپ کرده، دارالحدیث در قم هست و در اونجا این نوه مرحوم مجلسی به اصطلاح، چون محمد صالح مازندرانی داماد مجلسی هست و فرزند ایشون فروع کافی را شرح کرده، پدرش اصول کافی را شرح کرده ملا صالح. فرزند ایشون محمد هادی به اصطلاح فروع کافی را شرح کرده در 5 جلد. حالا در فروع کافی، شرح فروع کافی جلد 5 صفحه 11، در اونجا ایشون این عبری و ازفار را توضیح داده، گفته عبری العبر به زم قبیلتون، البته از لغویون نقل میکنه دیشون، عبر به زم بخونید نام یک قبیله هست، زفار اونم مثل قتام، اونم شهری در یمن در نزدیکی صنعا هست. خب پس معنای حدیث این میشه که پیغمبر در 2 لباسی که بافته قبیله عبری بود و مربوط به شهر ازفار بود، در این 2 لباس حضرت احرام بست و در همون 2 لباس هم کفن شد پیغمبر، یعنی همون 2 لباس کفن پیغمبرم قرار گرفت. خب شاهد ما در این است که صاحب جواهر میفرماید خب از این روایت استفاده میشه که پیغمبر احرام بسته در لباس از پنبه به اصطلاح که موادش پنبه بوده. خب ما هم تعصیم میکنیم به پیغمبر، میگیم که پس مستحب بس، ما هم لباس احرامی که تهیه میکنیم لباس احرامی باشه که از پنبه باشه و همونطور که پیغمبر فرمود. بعد افضل این لباس هم بیز باشه، یعنی سفید باشه نه رنگ دیگه. التی تزافرت الاخبار بالامر به لبسها، که اخبار متضافر است که دستور دادن که سفید بپوشیم و لباس سفید بهترین لباس است، زیباترین لباسه، گواراترین لباسه، پاکترین لباسه. و این روایاتش هم که توصیه شده راجع به بیز سفید باشه، آدرس داده در جواهر که در وسائل باب 14 از ابواب احکام ملابس من کتاب الصلات. خب این مطالبی که ما از جواهر نقل کردیم خواستید مراجعه کنید، جواهر جلد 18 صفحه 281 تا 282. پس بنابراین ایشون علاوه بر اجماع و اتفاق علما فعل پیغمبر را هم مستند قرار داده و میفهمد به فعل پیغمبر تعصی میکنیم و پیغمبرتون به اصطلاح پنبه، لباس پنبه‌ای استفاده میکرده در احرام و سفیدم طبعا بوده، ما هم تعصی بکنیم به پیغمبر. خب مطالب صاحب جواهر خوبه، ما عرض میکنیم که بله این مقدار کفایت میکنه که بخوایم اثبات بکنیم مستحبی بودن را. و یه نکته هم میشه اضافه کرد که سیره مستمره در لباس حجاج سفیده. خب اونایی که مشرف شدن حج بارها هم در اصطلاح عمره هم در حج واجب حج تمتع تقریبا یک سره همه لباس سفید می پوشن، لباس احرام چون لباس سفید. و ما در این سفرهای 20 سفری که توفیق داشتیم در عمره و حج مشرف شدیم، ما یه مورد هم ندیدیم که یه نفر مثلا یه لباس احرامی به رنگ دیگری پوشیده باشد و پس بنابراین می توانیم بگیم این سیره مستمره‌ای که در میان مسلمان ها هست، خواه حجاج به اصطلاح شیعی و غیر شیعی، این خود این سیره کشف میکند که این رجحان داشته دی. یعنی در حقیقت این لباسی که الان میپوشن، لباس سفید و از پنبه، میتوانیم بگیم که سیره هم مؤید همین مطلب هست. در هر حال این مقدار کفایت میکنه که هم ما بتوانیم بگیم قطن باشه و هم سفید باشه. بعد مرحوم شیخ میفهمد اما اگر سفید نباشد اشکالی نداره، به استثنای مشکی، اون مشکی فقط اشکال داره، اما غیر از مشکی اگر سفید نیست، رنگای دیگری هست، مثلا سبز یا زرد، اونا رو میگه مانعی نداره. دلیل بر این مسئله چیه؟ دلیل بر این مسئله هم روایتی است که مرحوم کلینی نقل کرده، ما رواه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن فوالت ابن ایوب عن شعیب ابن عن شعیب ابی صالح عن خالد ابی العلاء الخفاف. این آقا ابی العلاء خلاف، یعنی همون خالد ابی العلاء خفاف، میگه که رأیت ابا جعفر علیه السلام و علیه برد اخبر و هو محرم. این روایت در کافی چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 339 آمده. راوی میگه من امام باقر علیه السلام را در حالی که محرم بود دیدم که برد سبز رنگ داشت، یعنی لباس احرام حضرت برد بوده و رنگش هم رنگ سبز بوده به اصطلاح. خب همین یه روایت کافی است که پس در لباس احرام استفاده رنگ های دیگر مثل سبز مانی نداره و کفایت میکنند. خب روایت هم که در کافی هست و دیگر از همه جهت مشکلش حل. بعد مرحوم شیخ فرمود که اما اگر لباس مشکی باشد، پوشیدن اون لباس در احرام جایز نیست. لباس مشکی ممنوع است بخواهد در حالت احرام بخواهد حوله مشکی به دوش بیندازد یا لنگ مشکی بخواهد ببندد. دلیل بر عدم جواز چی است؟ دلیلش روایتی است که باز کلینی نقل کرده، رواه محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن علی عن احمد ابن عائد عن الحسین ابن المختار. حسین ابن مختار میاد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایحرم الرجل فی الثوب الاسود؟ قال لا یحرم فی الثوب الاسود ولا یکفن به المیت. این روایت در تهذیب شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، جلد 5 صفحه 66 آمده. خب از کجای این روایت استدلال بکنیم به این که لباس مشکی در احرام جایز نیست؟ خب ظهور نهی حرمت دیگه. اینجا امام فرمود که احرام نبندد در لباس مشکی و ایزن کفن نکنند در لباس مشکی، یعنی در کفن میت هم لباس مشکی استفاده نشود. البته نکته رو عرض بکنم، همه میدونیم که یعنی ثابت میان علما که میت را می شود در لباس مشکی به سل در پارچه مشکی کفن کرد. از این جهت بعضی ها خواستن بگن که این لا یکفن به المیت که در کنار لا یحرم فی الثوب الاسود آمده قرینه می شود بر این که مثلا لا یحرم هم کراهت داره، چون در کفن کراهت قائل شدن، مشکی مکروهه، گفتن این قرینه سیاق اقتضا میکنه که در لباس احرام هم مشکی کراهت داشته باشد، نه اینکه حرام باشه، جایز نباشه. من جمله از این افراد مرحوم صاحب جواهر هست در جلد 18 صفحه 424. ایشون میفرمایند که یعنی ایشون هم کرده حدیث را بر کراهت، اینجوری فرموده از ظاهر فی ارادت الکراهه ولو بقرینت تکفین المجمع على جوازه فهو فی نفسه حین اذن غیر صالح عند اثبات الحرمه. ادامه میده تا به اینجا میرسد. فما عن المبسوط و النهایت و الخلاف و الوسیله لا یجوز الاحرام فیه واضح الضعف او محمول على الکراهه کما عن ابن ادریس حمله على ذلك و الله العالم. فرمایش صاحب جواهر یکیش این است که ایشون میگه این قرینه لا یکفن به المیت این قرینه میشه که لا یحرم فی الثوب الاسود هم حمله بر کراهت بکنیم، که ان ذیل روایت را به قرینه این که علما فرمودن که کفن میت مانعی نداره، یا در روایات دیگه آمده است که مثلا کفن مانعی ندارد، مشکی باشه سیاه باشه، گفته است این قرینه می شود که لا یحرم فی الثوب الاسود هم منظور یعنی احرام در لباس مشکی مکروهه. پس بنابراین به استناد این روایت ما نمی توانیم بگیم جایز نیست، اونجور که شیخ طوسی در نهایه میگه جایز. بعد صحبت هایی میفرمایند که اونا رو ما فاکتور گرفتیم. در پایان میگه که پس اون مطلبی که مبسوط میگه در مبسوط آمده و در نهایه شیخ آمده و در خلاف شیخ آمده و در وسیله ابن زهره آمده، اینجاها گفتن که لا یجوز الاحرام فی، گفتن احرام در لباس مشکی جایز نیست، این مطلب شیخ طوسی و ابن زهره ضعفش واضحه، یعنی مثلا مطلب مستدل مورد قبول نیست، ضعیفه، یعنی ما باید بگیم مکروهه نه اینکه جایز نیست، یعنی حرامه، یا باید اینجوری بگیم کلام شیخ طوسی را بذاریم کنار، یا مثلا بگیم که بگیم مراد مثلا شیخ این بود است که لا یجوز یعنی یکره یا یکره فی الثوب الاسود، لا یحرم یا لا یحرم منظور از لا یحرم نه یعنی جایز نیست حرام نیست چیز حرامه، بلکه منظور یعنی کراهته. کلام شیخ را در نهایه مثلا یا در دیگر کتاباش حمله بر کراهت بکنیم، چنانچه ابن ادریس این کار کرده، افتاد که ما حمل میکنیم کلام شیخ را مثلا بر کراهت. بعدم صاحب جواهر میگه والله العالم. در هر حال از فرمایش صاحب جواهر اینجوری برمیاد که ایشون حاضر نیست حرمت رو بپذیرد، بلکه مثلا کراهت را ایشون قائل. من درز میکنم که این فرمایش صاحب جواهر را میتونیم جواب بدیم به این شکل که تکفین این که اگر ما دلیلی داشتیم که میت را میشود کفن کرد با مشکی، در جای دیگه اون فقط دلیل میشود که ما لای کفن و به المیت را حمل بر کراهت بکنیم، یعنی فقره دوم را حمل بر کراهت بکنیم، نه اینکه به اصطلاح اولی را هم حمل بر کراهت بکنیم. بله، روایات دیگه یا کلمات علما در جای دیگر این قرینه است برای اینکه لا یکفن و به المیت را حمل بر کراهت بکنیم، اما فقره لا یحرم، این لا یحرم بهی این باقی است بر ظهورش، یعنی لا یحرم به سواد یا بالاسود، به ثوب الاسود، این به قوت ظهور خودش باقی هست، چون دو تا نهی مستقله، لا یحرم لا یکفن. خب اگر شما قرینه داشتین که نهی دوم حمله بر کراهت بشود، خب اون حمله بر کراهت میکنیم، اما ظهور نهی اول به قوت خودش باقی هست و دلیلی ندارد که ما بخوایم بگیم چون در لا یکفن مثلا قائل به کراهت شدن، در لا یحرم هم اونم قائل به کراهت بشیم. دو نهی جداگانه است، حالا بر یکی قرینه هست اون حمله بر کراهت میکنیم، ولی نهی دیگر در استقلال خودش باقی میمانه که حمله بر حرمت میشه، حمله بر عدم جواز میشه. بلکه بالاتر، گاهی وقتا اگر یک نهیم بود ما می توانستیم تفکیک کنیم، بگیم که نهی مربوط به ثوب اگر اینجوری مثلا بود لا یحرم فی الثوب و حالا به این شکل، اگر مثلا عبارت من اینجوری بود لا یجوز ثوب الاسود فی الاحرام و تکفین، اگر یه همچین عبارتی هم بود ما می توانستیم بگیم که آقا اون تکفینش رو حمله بر کراهت بکنیم و مثل احرامش رو حمله بر حرمت بکنیم، کما اینکه خوندیم بالاخره در اصول میگن که اون جایی که فرموده اختصل الجمعه وللجنابه، با اینکه یک اختصل آورده ما جمعهش رو حمله بر استحباب میکنیم، جنابتش رو حمله بر وجوب میکنیم، یعنی حتی اگر یک هیئت هم بود به اعتبار متعلق ما میتوانیم تفکیک بکنیم، بگیم غسل جمعهش واجب نیست، مستحبه، غسل جنابتش مضافاً بر این که خب در اینجا دو تا هیئت جدا هست، خب یک نهی را حمله بر استحباب به سر کراهت کردیم، دلیل نمیشه که حمله دیگری را نهی دیگری را هم حمله بر کراهت بکنیم، نه، او به قوت خودش به ظهور خودش باقیه. ولی در هر حال احتیاط این است که همونطوری که شیخ فرموده است ما قائل به من میشیم، به نظر ما احتیاط همون که شیخ فرموده است که لا یجوز، ما در لباس مشکی احرام نبندیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.